سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
فناوری نانو چقدر تونسته در زندگی ما تأثیرگذار باشه؟
تبلیغ توانمندی‌های صنعتی، تولیدات دانش بنیان و نانوفناورانه با حضور مدیران، متخصصان و نانوفناوران فعال در گستره صنایع کشور. فرصت‌های اقتصادی، تجاری و صادراتی با تولیدات ایرانی. سومین دوره تریبون نانو و صنعت.
نانو، دانشگاه و صنعت چقدر با هم مرتبط هستند؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بسیار خوشحال و خرسندیم که از استدیوی شبکه رادیو گفتگو امروز خدمت شما هستیم تا در رابطه با نانو و صنعت با هم صحبت کنیم، به اتفاق مهمانان و کارشناسان حاضر در استودیو که دعوت ما رو پذیرفتند و ما رو همراه هستند. سرکار خانم مهندس نسیم ذوقی، مدیر اجرایی باشگاه فناوری نانو دانش آموزی. خانم ذوقی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه.
متشکرم. و جناب آقای مهندس مهیار خادم، دبیر گروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو. آقای مهندس خادم سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه و اعیاد ماه شعبان رو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون در رابطه با چرخه نانو و صنعت. ارتباط این دو حوزه اثرگذار در کشور با هم می‌خوایم صحبت کنیم. مطمئن هستم که این گفتگو یک گفتگوی بسیار کاربردی و اثرگذار خواهد بود و امیدوارم که این گفتگو منجر بشه به یک تصمیم سازی عالی و یک تصمیم گیری بسیار نافذ و نافع از سوی مسئولین زیربط. خیلی خوشحالیم که از استدیوی رادیو گفتگو خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خب با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای مهندس خادم آغاز کنیم. آقای مهندس خدمت شما هستیم.
خدمتی بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که فرمودید بحث نانو و اثرش در زندگی آحاد مردم خیلی اهمیت داره و به طور کلی هر فناوری که در کشور و سایر کشورهای دنیا باید توسعه پیدا کنه، یکی از اهداف اصلیش بهبود کیفیت زندگی، بهبود محصولات و افزایش ثروت هست. خب فناوری نانو از همون اوایل دهه 80 شمسی که در کشور آغاز به فعالیت کرد و محققان این حوزه شروع کردن به تحقیقات و فعالیت در این زمینه، اولین اهداف یا همون چشم‌اندازی که برای این حوزه تعیین شد توسط سیاست‌گذاران عرصه فناوری نانو اتفاقا همین دوتا مبحث بود، یعنی بهبود کیفیت زندگی و تولید ثروت. یعنی به این معنی نبود که فقط ما نانو رو برای تولید علم یا نانو برای حالا صرفا یک سری فعالیت تحقیقاتی باشه، در نهایت باید منجر میشد به توسعه یک سری محصولات در عرصه های مختلف صنعتی و خب این اثرش رو باید در حوزه هم صنایع مختلف هم زندگی آحاد مردم خودشو نشون بده و خب در نهایت هم بتونه در اقتصاد ملی اثرگذار باشه.
سپاسگزارم. فناوری نانو یک دانش میان رشته‌ای هست و جدیدترین علوم در حال توسعه و خیلی هم اتفاقات خوبی رو در دنیا رقم زده. به هر حال ما هم صاحب نظران ما هم صنعت ما و خیلی از به هر حال ارکان کارکردی و عملکردی کشورم به هر حال به این سمت آمدن تا فناوری نانو رو به عنوان یک بازیگر اصلی در ریل خودشون داشته باشن. صنعت ساختمان، پزشکی و سلامت، صنعت نساجی، لوازم آرایشی و بهداشتی، ما چیزی رو پیدا نمی‌کنیم که فناوری نانو در اون دخالت نداشته باشه و شاید هدف آرمانی ما، هدف کاربردی ما این هست که چقدر فناوری نانو رو تونستیم در زندگی مردم جاری و ساری کنیم. خانم مهندس از شما بشنویم.
حقیقتا بحث ترویج فناوری نانو از حالا همون سالی که ستاد ویژه توسعه فناوری نانو راه افتاده توسط نهادهای مختلفی، حالا این کار ترویج انجام شده که حالا کار اصلی ما ترویج دانش آموزی هستش.
بله.
چون که حالا این جایگاه چهارم ایران توی جهان در زمینه فناوری نانو باید حفظ بشه یا حتی ارتقا پیدا کنه، پس ما تصمیم گرفتیم که این آموزش ها و این کاربرد ها رو از زمینه دانش آموزی شروع بکنیم.
بله.
که حالا رسالت باشگاه نانو آموزش فناوری نانو به دانش آموزان و حالا هدایت کردن دانش آموزان تو حوزه های پژوهش و المپیادها و حالا ایجاد محصولاتی که حالا میشه فعلا به صورت پایلوت روشون کار کرد باشه.
سپاسگزارم. اینکه چقدر ما تونستیم حوزه دانشگاه رو به صنعت نزدیک کنیم از دیرباز به هر حال محل بحث بوده، محل گفتگو بوده و همیشه ما از این موضوع گلایه داشتیم که چقدر بین دانشگاه و صنعت ما فاصله است. عزیزان دانشگاه رو آوردیم، از صنعتی ها گله مند بودن، مسئولین صنعت رو آوردیم، از دانشگاه گله مند بودن. هر دو گروه هم موافق این موضوع بودن که میبایست این فاصله رو ما به حداقل ممکن برسونیم تا خیلی راحت بتونیم اطلاعاتمون رو، خواسته هامون رو به هر حال با هم تجمیع کنیم، یک اتفاق خوب و اثرگذاری در جامعه خاصه زندگی مردم بیفته. اما نمیدونم چقدر این موضوع اتفاق افتاده، ولی خب با توجه به صحبته که با کارشناسان ما انجام میدیم و به هر حال در سطح جامعه تو دانشگاه و مرکز آموزشی هستیم، نه ما باز همین فاصله رو میبینیم. البته خدا رو شکر این فاصله داره کم میشه، ولی ما باید سعی و تلاشمون به این سمت بره که کاملا این فاصله رو ما برداریم. آقای مهندس خادم، ما الان وضعیت فناوری نانومون در کارکردهای صنعت به چه صورت است؟ تحلیلتون رو بشنویم.
خب همونطور که فرمودید یکی از دغدغه‌ها یا مسائل کلن توسعه فناوری در کشورها، نه فقط خاص کشور ما، بله، بحث اینه که چجوری تحقیقات علمی یا دانشگاه یا حتی حالا مقاطع قبل از دانشگاه رو متصل بکنن به صنعت، بله، و مسائل واقعی کشورشون رو حل بکنن. خب از نظر سیاست گذاری بخوایم بررسی بکنیم، در سند 10 ساله اول و همینطور در 10 ساله دوم و سوم توسعه فناوری نانو، سیاست گذاران کشور و اونایی که در بحث تدوین این اسناد اثرگذار بودن این نکته رو خیلی کامل فهم کردن و به دنبال این بودن که از ایده تا ثروت رو پوشش بدن در کل برنامه ها، از همینطور که خانم ذوقی فرمودن، از ترویج دانش آموزی گرفته تا ترویج صنعتی و ورود محصولات به صنایع و در نهایت ورود به بازارهای ملی و بین‌المللی هدف گذاری شده بود از همون ابتدا. خب این که چقدر این اهداف و حالا برنامه ها موفق بوده میشه از نظر شاخص های مختلف اینو بررسی کرد. ما بخوایم از نظر کمی و روی زمین رو عدد رقم بخوایم صحبت بکنیم، خب از نظر علمی ما الان در جایگاه 4 جهان هستیم،
از نظر نانو،
بله، از نظر رتبه علمی کشور در بین کشورهای مختلف بعد از کشورهای چین، آمریکا و هند،
بله،
ایران رتبه 4 داره و خب این نشون دهنده این هست که ما از نظر زیرساختای هم دانشگاهی و هم نیرو انسانی تونستیم یه حجم مناسبی از دانش رو کسب بکنیم. خب این خودش رو در توسعه محصولات مختلف و فناوری‌های مختلف نشون داده که همونطور که شما اول برنامه فرمودید در صنایع مختلف الان ما محصولاتی داریم توسط شرکت‌های دانش‌بنیان نانو که در داخل کشور تأسیس شدن و دارن فعالیت میکنن، به صنایع مختلفی محصولات ورود پیدا کرده، از صنعت سلامت مثل داروهای ضد سرطان، مثل ماسک‌های تنفسی، مثل داروهای مکمل و خب در حوزه‌های دیگه هم میشه مثال‌هایی زد که این تحقیقات دانشگاهی صرفاً در عرصه علمی باقی نموندن و تونستن وارد صنایع مختلف بشن. الان 1100 محصول در هم محصولات نهایی هم محصولات واسطه‌ای و تجهیزات مختلف،
بله،
توسط شرکت‌های ایرانی داره تولید میشه در فناوری نانو، که خب این نشون میده که بالاخره از نظر کمیت یعنی ورود بحث، بله، علم به صنعت تونستیم موفق باشیم. از نظر بازار هم خب آمارها در چند سال اخیر صعودی بوده، تقریبا ما از 10 سال گذشته تا الان رشد 2 برابری هر سال داشتیم در بازار فروش محصولات نانو، هم حالا چه داخل و چه صادراتش به کشورهای مختلف، بله، که آخرین آماری که الان دریافت کردیم برای سال 1400 22,000 میلیارد تومان بازار محصولات نانوی ساخت ایران بوده که خب درصدی از این صادرات به سایر کشورهاست، در حوزه های پوشش های مختلف، در حوزه شیرالات صنعتی، در حوزه راه و ساختمان محصولاتی که هست، اینا هم تونسته در داخل کشور مسائل حل بکنه و هم به سایر کشورها صادر بشه.
سپاسگزارم. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای محمد اتراکی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فعال در حوزه نانو. آقای اتراکی سلام، به برنامه علمی شبکه رادیو گفتگو خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. از ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان فرهیختتون و جناب آقای خادم، میهمان محترم برنامه، سایر دوستانی که حالا اگر شرف حضور دارن رو بنده متلنیستم.
سپاسگزارم. آقای اتراکی از شما بشنویم در رابطه با فناوری نانو و صنعت.
بله، اول تشکر میکنم از فرصتی که مهیا شده به همت شما و همکاران ارجمندتون. عرض کنم که ما اختصاصا در حوزه محصولات آموزشی فناوری نانو،
بله،
و صنعت آموزش و صنعت بازی و سرگرمی فعال، بله، هستیم. هدف گذاری که ما داریم این هست که بیایم فناوری های پیشرفته از جمله فناوری نانو رو از طریق محصولات آموزشی،
بله،
و سرگرمی به مخاطبان عام و تخصصی معرفی بکنیم و حالا این مسیری هست که با حمایت ستاد نانو تبیین شده و به حمدالله ظرف چند سال اخیر محصولات متنوعی توسعه پیدا کردن که امید میره حالا انشاءالله در سال آتی در بازار هم از این محصولات بتونیم شاهد باشیم.
پیشبینی خودتون چی هست آقای اتراکی؟
در چه خصوصی؟
در خصوص که بازار چقدر مصرف کننده چقدر به هر حال میزبان تولید شما باشه؟
بله. ببینید تجربه نشون داده که جامعه در حقیقت خانواده های ایرانی با توجه به اینکه سطح علمی قابل قبولی داریم
بله.
استقبال میکنن از محصولاتی که علمی باشن در علاوه خصوص فناوری های پیشرفته. یکی از مسائلی که به نظر میاد رسانه هم در این خصوص نقش پررنگی میتونه داشته باشه این معرفی این دست محصولات هست، به این جهت که خیلی از افراد جامعه همین الان که ما در حال فعالیت هستیم از نوع محصولات استقبال قابل توجهی میکنن بله. اما اطلاع کافی ندارن که این محصول اصلا چه هویتی داره، چه کاربردی داره، و ما پیش بینیمون اینه که اگر این اتفاق بتونه ان شاءالله با حمایت دولت و نهادهایی مثل صدا و سیما اتفاق بیفته
بله.
نه تنها در بازار داخل حتی میشه در بازارهای صادراتی چشم‌انداز خوبی داشت.
سپاسگزارم آقای عطرو که به عنوان آخرین سوال از حضرت علی، مطالبه شما از نهادها و دستگاه‌های مسئول در این رابطه چی هست؟
ما توی این سال‌ها خب مهمترین همکاریمون با ستاد نانو بوده که به همدلله جزء نهادهای موفق بوده و
بله.
شاید مهمترین مطالبه‌ای که ما از حالا نهادهای مختلف دولتی، ستاد نانو، وزارت آموزش پرورش بله. نهادهایی که تو حوزه‌های فرهنگ و آموزش سیاست و گذار هستن این هست که تسهیلگری بیشتری بکنن. یعنی الان فرض بفرمایید که وقتی
تسهیلگری در چی؟
ببینید در مجوزهایی که قرار صادر بشه، در معرفی محصولات، در اینکه هنوز خیلی از مؤسسات و حتی وزارت خونه ها در خصوص نه تنها محصولات آموزشی، در خصوص سایر محصولات حوزه دانش بنیان هم اطلاعات کافی ندارن. به همین جهت با یک ابهامی مواجه هستیم که ممکنه مثلا فرض بفرمایید در حوزه کاری ما یک محصولی بخواد در ساختار مثلا آموزشی یک مدرسه به کار گرفته بشه
بله.
خب وزارت آموزش پرورش باید زیر ساختهای مرتبط برای بررسی و اینکه تسهیلگری بکنه مجوز بده این محصولات وارد مدارس بشن رو داشته باشه
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید که وزارت ارشاد باید تو حوزه این اسباب بازی ها یا اگر مثلا وزارت صنعت داره تو این زمینه فعالیتی میکنه باید یه ریساف هایی داشته باشن یا حداقل از کمک های نهاد هایی مثل ستاد نانو استفاده بکنن که دانش فنی رو اینجا خب ستاد نانو میتونه در اختیارشون بذاره.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون آقای محمد اتراکی، مدیر عامل یکی از شرکت های فعال در حوزه نانو که با برنامه علمی از شبکه رادیوی گفتگو با ما همراه بودن. آقای اتراکی از شما سپاسگزارم و از محضرتون خدافظی میکنم.
قربان شما، شبتون بخیر.
خدا نگهدار. خب با برنامه علمی از شبکه رادیوی گفتگو همراه هستید و امیدوارم که صحبت‌ها و نظرات کارشناسان حاضر در استودیو که با ما همراه هستن به گوش مسئولین برسه، مسئولین شنونده این گفتگو باشن تا انشالله بتونیم اون موانعی که در این مسیر هست رو با تدبیر برداریم تا کارآفرینان و شرکت‌های دانش بنیان، مسئولین، اون عزیزانی که به حال صاحب فکر هستن در این حوزه راحت‌تر کارشون رو بتونن انجام بدن. 49 پارک علم و فناوری، 2 پردیس علم و فناوری، 224 مرکز رشد واحدهای فناور، 10677 واحد فناور مستقر و غیر مستقر، 1663 شرکت دانش بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد و در نهایت 65000 فناور شاغل در پارک‌ها و مراکز رشد. این کمیت‌های بسیار اثرگذار هست. ما به این نتیجه می‌رسیم که طبق فرموده آقای مهندس خادم و منظومه علمی و هرم نخبگانی و خبرگانی خیلی خوبی رو داریم، اما اینکه به چه نفع از اینا ما به هر حال استفاده کنیم، بهره برداری کنیم، این حائز اهمیته. خانم مهندس ذوقی از شما بشنویم چه کنیم در این رابطه.
حقیقتا این هستش که حالا از زمانی که باشگاه دانش آموزی نانو تأسیس شده، از سال تقریبا 87 کارشو به صورت رسمی شروع کرده.
بله.
و اولین المپیاد فناورانه که المپیاد فناوری نانو بوده رو پایه‌گذاری کردن. ما 13 دوره المپیاد دانش آموزی نانو رو برگزار کردیم و حالا از سال گذشته المپیاد وارد دفترچه سمپات شده.
بله.
و به رسمیت شناخته شده و حالا دانش آموزانی که تو این المپیاد شرکت میکنن امتیاز نخبگانی میگیرن و حالا از حمایت‌های ستاد نانو بهره مند میشن.
سمپات رو هم بفرمایید خانم مهندس. سمپات،
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان.
بسیار عالی، متشکرم.
بله. و علاوه بر اون هم حالا ما سعی کردیم که تو زمینه دانش آموزی یک سری، حالا با توجه به این شرایط کرونا، ما زیرساخت‌های حالا برگزاری مجازی کلاس‌های آموزشی رو فراهم کردیم روی سایت باشگاه نانو که به دانش آموزا آموزش میدیم و تو این زمینه هم یک سری محصولات حالا تولید شده که بچه‌ها در کنار اینکه یک بازی و سرگرمی رو انجام میدن با مفهوم فناوری نانو آشنا میشن. کیت آموزشی هستش که در قالب 14 تا فعالیت ساده به دانش آموز یاد میده که نانو چی هست، مثلا کلا بُعد رو به دانش آموز یاد میده، افزایش مساحت سطح رو بهشون یاد میده و حالا یک سری کاربورد ها مثل پارچه های رسانه، پارچه های آبگوریز و حالا تسبیح آب هستش، ستون تسبیح آب که بچه ها خودشون میسازن و در حالا از سنین کم از 10 سال به بالا میتونن شروع کنن و این آموزش ها رو ببینن. حالا علاوه بر اون هم یک سری حالا تو زمینه پژوهش جشنواره هایی رو برگزار کردیم و همکاری با سایر جشنواره ها مثل جشنواره خوارزمی رو داشتیم که دانش آموزان رو سوق میدیم به سمت پژوهش کردن و حالا انجام فعالیت های علمی تو زمینه فناوری نانو.
بله.
و در کنار اون هم ما ارتباط داریم با، حالا ما بهشون میگیم نهادهای ترویجی.
بله.
که یک سری از مدارس و پژوهش‌سراها هستن تو شهرهای مختلف که الان ما تقریبا 300 خورده نهاد ترویجی داریم که با ما همکاری میکنن برای حالا آموزش دانش آموزی فناوری نانو و با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و آموزش پرورش 89 تا پژوهش‌سرا مجهز شدن به تجهیزات.
بله.
آزمایشگاهی که دانش آموز میتونه بره توی پژوهش‌سرا اون پروژه یا پژوهشش رو به مرحله اجرا برسونه با دستگاه‌هایی که اونجا وجود داره و توی حالا جشنواره‌ها شرکت کنه و حالا در زمینه حالا ثبت اختراع و اینها هم ما بچه‌ها حمایت می‌کنیم، حالا با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. و علاوه بر اون هم برای اینکه دانش آموزها الان بیشتر دوست دارن که تو زمینه بازی فعال باشن، دوست دارن در کنار بازی فناوری رو یاد بگیرن، ما یک سری مسابقات طراحی کردیم که با این حالا بازی‌های نانویی که ما اصطلاحا بهشون میگیم سازه‌های شگفت‌انگیز که یک سری جورچین هست، بچه‌ها میان باهاش یک سری سازه درست میکنن شبیه پل، ما بهش میگیم مسابقه سازه شگفت‌انگیز و ما استحکام
سازه ماکارونی که
دقیقاً این سازه ماکارونی هست که با این جورچین‌های نانویی میسازن، ما استحکامش رو براشون میسنجیم، به تیم‌های برنده جوایز میدیم. علاوه بر اون هم بس نجات تخم مرغ هستش که بچه‌ها حالا مدل‌های دیگه ای اجرا کردن توی مدارس، ولی ما با همین سازه‌های نانویی بچه‌ها با ابتکار خودشون سازه رو درست میکنن و از ارتباطات مختلف فرض میکنیم تا تخم مرغشون ببینیم که کدوم سازه میتونه اون تخم مرغ رو سالم تحویل ما بده، که این حالا مسابقات توی مدارس و پژوهش‌سرها قابل اجرا هستش.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون. چقدر کارهای قشنگی میشه انجام داد برای اینکه ما بخوایم این دانش آموزان رو، دانشجویان رو کلن علاقمند به حوزه فناوری نانو رو بیاریم میدون. من یک سوالی هم داشته باشم از شنوندگان عزیز، ما چه راهبردی داشته باشیم، چه شیوهی داشته باشیم، چه کاری را انجام بدیم تا عزیزانی که علاقمند به حوزه فناوری نانو هستن، اون عزیزانی که به هر حال تفکر نانویی دارن، بتونن فکرشون رو، ایدهشون رو، استعدادشون رو به میدون بیارن تا ما بتونیم هرچه بیشتر و با کیفیت در با صنعت ارتباط داشته باشیم. عزیزانی که به هر حال به این سوال بتونن پاسخ بدن، پاسخهاشون رو به 301035 پیامک کنن و انشالله که پاسخهای این عزیزان یک راهبرد و راهکاری باشه، ما استقبال میکنیم. پس سوال این شد که عزیزانی که تفکر نانوی دارن، ایده نانوی دارن، اما الان خاموش هستن، به چه طریقی این فکرشون رو بیان عملی کنن، کارسازی کنن تا ما فناوری نانو رو خیلی راحتتر، بهتر و بیشتر بتونیم آشتی بدیم با صنعت؟ خب آقای خادم،
در تکمیل صحبت خانم زوقی عرض داشته باشم.
بله حتما میشنویم.
حالا کل این فعالیت هایی که در عرصه دانش آموزی صحبت شد، مثالی که خانم زوقی زدن و البته همین کارا حالا با سطح بالاتر در دانشگاه هم برای دانشجوها داره انجام میشه، اتفاقا با هدف اینه که اولا فرهنگ این که بچه ها میتونن در یک حوزه دانش بنیان و های تک یا حالا فناوری پیشرفته کار بله. بکنن جا بیفته، یعنی خود این بحث خودباوری در دانش آموز و دانشجو میتونه کمک بکنه به این که ما میتونیم با یک فناوری پیشرفته مثل نانو مسئله کشور یا مسئله یه صنعتی رو حل بکنیم بله. که اتفاقا جهت‌دهی خیلی از رویدادهای دانش آموزی، رویدادهای دانشجویی مثل مسابقه ملی فناوری نانو و حالا رویدادهای مثل نانو استارتاپ به این سمته که بله. دانش آموز و دانشجو و حالا مقاطع بالاتر برن به سمت حل مسئله، یعنی بر اساس دانشی که در حوزه نانو کسب کردن بیان مسائل صنعت، مسائل کشور رو حل بکنن.
چجوری حل بکنن؟ خب یعنی ما... به صورت تئوریک حل بکنن؟
نه دیگه، واقعی. یعنی ما حالا در عرصه دانش آموزی ما یه اصطلاحی داریم به اسم کارسازه، یعنی بچه ها یک محصول باید بسازن و بیان با هم رقابت بکنن. اصطلاحا نمونه اولیه هست و در حوزه دانشجویی هم به اسم نانو استارتاپ داره برنامه اجرا بله. میشه که محصول داره تولید میشه، این محصولی که در عرصه صنعتی کاربرد داشته باشه و این محصولات بتونن وارد یک صنعتی بشن، که اتفاقا از دانشجویانی که و حتی دانش آموزانی که خانم زوقی هم اشاره کردن حمایت میشه که اولا ثبت اختراع بکنن
بله.
یا محصولشون رو تا یه سطحی برسونن و در مرحله بعدی که حالا سطح بالاتر هست حمایت میشه که جذب سرمایه بکنن برای تولید انبوه و ورودش به صنعت.
ستاد توسعه فناوری نانو در این رابطه چه اقدامی بند. انجام میده؟
ما کنید ما اصطلاحاً برنامه‌های توسعه فناوری داریم در ستاد نانو
بله.
که یک مثالش همون بود که عرض کردم، نانو استارتاپ، که اصطلاحاً یک برنامه پیش شتابدهیه که از ایده تا TRLSA اصطلاحاً یا یک محصول نمونه اولیه یا MVP باید تولید بشه توسط تیم‌های دانشجویی
بله.
که برای این مسیری که طی می‌کنن منتورینگ یا حالا همون مربیگری بله. انجام میشه، هم منتورینگ فنی هم منتورینگ کسب و کاری که علاوه بر این که در حوزه نانو دارن کارهای فنیشون رو پیگیری میکنن و
بله.
راهنمایی میشن، مباحث کسب و کاری هم دقت داشته باشن، از بحث مدل کسب و کار نوشتن تا بحث بیزینس پلن نوشتن یا همون طرح کسب و کار یا حالا مباحث لازم برای جذب یک سرمایه گذار رو حمایت میشه که انجام بدن. در مقطع بالاتر یعنی در مرحله بعدی ما یک برنامه به اسم نانو مچ داریم که اون هم سطوح بالاتر توسعه فناوری دنبال میکنه، اونجا دیگه بحث ورود یک فناوری به صنعت مطرح میشه
بله.
که حالا اولین برنامه همین نانو مچه و یکی از برنامه‌هایی که اختصاصا برای حل مسائل صنعتی داره پیگیری میشه برنامه اینوتن یا همون چالش‌های فناورانه هست که در کارگروه صنعت ستاد داره انجام میشه. صنایع مختلف بر اساس مسائلی که دارن میان مسئله‌شون رو به ستاد نانو مطرح میکنن در قالب شبکه تبادل فناوری.
بعد برای میان مسائلشون رو مطرح
میکنن، صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسطی که مسئله دارن، مثلا
حالا نفت میان مطرح میکنن،
میان در قالب حالا حضورن در نمایشگاه صنعتی که همکارای ما حضور پیدا میکنن، ارتباط مستقیم که دارن هم به شکل مجازی و هم به شکل حضوری مسائل صنعتی احصا میشه، دریافت میشه. از این سمت ما سعی میکنیم فناوران یا شرکت‌های فناوری که اون محصولو یا اون مسئله رو میتونن حل بکنن معرفی کنیم به صنعت، که اتفاقا اتفاقات خوبی افتاده در این حوزه، مسائل بله. حوزه صنعت لاستیک، مسائل حوزه صنایع پزشکی و صنایع مشابه در این ساختار مطرح شده و حل شده. و خب برنامه‌های دیگه‌ای هم هست برای اینکه ما بتونیم محصولاتمون رو در اصطلاح حالا رسوخ بدیم در صنایع مختلف بله. خب یه مسئله‌ای که الان در صنایع وجود داره اینه که صنایع پذیرای نوآوری یا فناوری پیشرفته نیستن اصطلاحاً، یعنی به خاطر حالا ماشینالاتی که وارد کردن یا ریسک پذیری پایین یا هر دلیل دیگه‌ای که حالا مدیران صنایع بزرگ دارن، خیلی پذیرای این فناوری‌های پیشرفته‌ای که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شده نیستن. خب ما سعی می‌کنیم اونجا در قالب ستاد نانو تحصیلگری بکنیم، یعنی هم این ریسک استفاده از فناوری پوشش بدیم، ریسکی که حالا صنایع نگران هستن برای استفاده از فناوری اینو کاهش بدیم، و خب حمایت بکنیم از شرکت‌های دانش‌بنیان توی بحث گردش مالیشون. و
به چه صورت حمایت می‌کنید از شرکت‌های دانش‌بنیان؟
از وام‌هایی هست که حالا در قالب وام‌های حالا آسان یا حالا